صفحه 1011. گفتم پس معلوم می شود جامعه اگر خوب و مطابق طبیعت تأسیس شده باشد، به سبب کوچکترین جزء خیش، یعنی طبقه زمامداران، و در پرتو دانشی که خاص این طبقه است، دانا می شود و در میان همه فنون و هنرها یگان دانشی که حق داریم به نام دانش حقیقی بخوانیم، خاص طبقه است کوچکتر از همه طبقات دیگر. گفت حق با توست. گفتم پس بیان که خود آگاه باشیم، یکی از چهار خصلت را یافته و به جای آن نیز در جامعه پی برده ایم. گفت گمان می کنم در این باره نقطه تاریکی نمانده باشد. گفتم اکنون پیدا کردن شجاعت و یافتن جای آن در جامعه، یعنی روشن ساختن این نکته که شجاعت چیست و جامعه را به سبب کدام طبقه می توان شجاع نامید، دشوار نخواهد بود. پرسید چگونه؟ گفتم وقتی که جامعه ای را ترسو یا شجاع می نامیم، آیا جز به افراد طبقه نظر داریم که وظیفه‌اش جنگیدن با دشمن است؟ گفت نه. گفتم بنابراین جامعه شجاعت خود را نیز مدیون جزئی از اجزای خیش است، زیرا این جزء معین که طبقه سپاهیان است نیرویی دارد که به یاری آن در همه احوال اعتقاد خود را درباره اینکه چه خطرناک است و چه بی خطر استوار نگاه می دارد و تنها چیزهایی را موهش و خطرناک می داند که قانونگذار معین کرده و از راه تعلیم و تربیت در درون او جای داده است. مگر تو شجاعت را جز این می دانی؟ گفت مقصودت را نفهمیدم، بار دیگر بگو. گفتم به عقیده من شجاعت نوعی استواری است. توضیح حاشیه: درباره شجاعت رجوع شود به کتب پروتاگوراس 360، لاخس خصوصا 190 و 195، گورگیاس 507، قوانین 633. ادامه متن. گفت استواری چه چیز؟ گفتم استواری مفهوم خطرناک به همان کیفیت که قانون از راه تربیت در ذهن کسی جای می دهد. منظور از نکته‌ای که اندکی پیش گفتم این بود که آدمی باید در همه احوالی که در زندگی پیش می آید آن مفهوم را استوار بدارد و حفظ کند و هیچگاه خواه در خوشی و ناخوشی، خواه در برابر آرزو و هوس و خواه در حال ترس و گریز آن را از دست ندهد. اگر بخواهی می توانم مقصودم را با ذکر مثالی روشن‌تر سازم. گفت البته می خواهم. گفتم وقتی که رنگرزی بخواهد پشمی ارغوانی رنگ مهیا سازد، چنان که می دانی پشمی سفید برمی گزیند و نخست آن را می شوید و پاک می کند تا پذیرای رنگ شود. آنگاه پشم را رنگ می زند. پشمی که بدین سان رنگ شود همواره رنگ را نگاه می دارد و هیچ شستشویی چه با آب صاف و چه با مواد قلیایی جلای آن را از میان نمی برد. ولی اگر این روش رعایت نشود و رنگرز پشم را پیش از پذیرا ساختن رنگ کند، میدانی پشم به چه حالی می افتد؟ خواه رنگ ارغوانی به آن زده باشند یا رنگی دیگر. گفت میدانم، رنگی ثابت و یکسان نمی یابد و زشت می نماید. گفتم ما نیز در پرورش سپاهیان جامعه خود همان روش را پیش گرفتیم. نخست کسانی را برگزیدیم که برای این وظیفه مستعدتر از دیگران بودند، سپس روح و جسم آنان را به نیکوترین وجه تربیت کردیم تا آماده شوند بر اینکه قوانین را از روی اعتقاد و ایمان بپذیرند و در روح خیش جای دهند. همچنان که پشم پاک و سفید رنگ را میپذیرد و مفهوم هایی که از این راه در درون آنان راه میابد ثابت و استوار گردد، اعم از مفهوم آنچه باید از آن ترسید یا دیگر مفاهیم. ولی چون این ثباتی را آنجا میتوان چشم داشت که استعداد طبیعی با تربیت درست همراه گردد، زیرا در اینجاست که آن مواد قلیایی که هر رنگی را میشوید و از میان میبرد، یعنی لذتهای نفسانی و درد و رنج و شهوت و ترس و تنفر که تیزتر و مؤثرتر از هر وسیله شستشوست، در رنگی که قانون به آنان داده است اثری نمیتواند کرد. من این نیرو و این استواری مفاهیم خطرناک و بیخطر را شجاعت مینامم، مگر آنکه تو عقیده جز این داشته باشی. گفت: من نیز نظری غیر از این ندارم، زیرا چنین میفهمم که تو عقیده درست درباره این گونه مسائل را اگر زاده تربیت نباشد، بلکه منشأ آن طبیعت حیوانی دور از خرد باشد، اعتقاد ثابت و استوار نمی شماری و آماده نیستی نام شجاعت به آن دهی. گفتم: درست فهمیده ای. گفت: به همین جهت در تعریفی که از شجاعت کردی با تو هم داستانم. گفتم: اگر لااقل درباره شجاعت سیاسی این تعریف را بپذیری به خطا نرفته ای، ولی اگر بخواهی روزی دیگر این مسئله را به دقتی بیشتر بررسی می کنیم. وظیفه‌ای که امروز در پیش داریم تحقیق در شجاعت نیست، بلکه در عدالت است، و آنچه درباره شجاعت گفتیم برای منظور کنونی ما کافی است. گفت: درست است. گفتم: اکنون دو خصلت دیگر مانده است که باید در جامعه خود جستجو کنیم. یکی خیشتنداری است و دیگری عدالت، که موضوع اصلی بحث امروزی ماست. گفت: درست است. گفتم: آیا می توانیم به عدالت دست یابیم بیان که مقداری از وقت خود را در جستجوی خیشتنداری بگذرانیم؟ گفت: نمی دانم، ولی می ترسم اگر پیش از تحقیق درباره خیشتنداری به عدالت بپردازیم، از بررسی خیشتنداری باز بمانیم. از این رو اگر می خواهی به میل من رفتار کنی، نخست درباره خیشتنداری تحقیق کن. گفتم: پس چنین می کنم، زیرا خلاف آرزوی تو رفتار کردن خطاست. گفت: بسیار خوب، تحقیق را آغاز کن. گفتم: وقتی که خیشتنداری را از دور می نگریم، چنین می نماید که نوعی یگانگی و هماهنگی است. پرسید: چگونه؟ گفتم: خیشتنداری در نظر مردم نوعی نظم و پیروزی بر هوس‌ها و لذت‌هاست. گمان می‌کنم شنیده باشی که می‌گویند فلان کس حاکم بر خیشتن است و عباراتی دیگر از این دست در توضیح این مفهوم به کار می‌برند. چنین نیست؟ گفت: آری، خیشتنداری را بیشتر با این گونه عبارات تعریف می‌کنند. گفتم: حاکم بر خیشتن تعریف مضحکی نیست؟ کسی که حاکم بر خود باشد محکوم خود نیز خواهد بود، و آن که محکوم خود است حاکم بر خود، زیرا به هر حال موضوع گفتار همان شخص است. گفت: درست است. گفتم: گمان می کنم منظور از این تعریف این باشد که روح آدمی دارای دو جزء است، یکی عالی و دیگری پست. اگر در کسی جزء عالی روح بر جزء پست حکم براند، میگویند آن کس حاکم بر خیشتن است و با این عبارت او را می ستایند. ولی اگر بر اثر تربیت بد یا معاشرت با بدان جزء پست بر جزء عالی پیروز شود، چنین کسی را نکوهش می کنند و از روی تحقیر میگویند بنده خیشتن شده و بی بند و بار گردیده است. گفت: کاملا درست است. گفتم: اکنون جامعه ای را که امروز بنیان نهاده ایم در نظر بیاور. یکی از این دو حال را در آن خواهی دید. اگر جزء عالی بر جزء پست حکم روا باشد خواهی گفت این جامعه حاکم بر خیشتن است و از این رو آن را خیشتندار خواهی شمرد. گفت چون این جامعه را به دقت می نگرم می بینم حق با توست. گفتم هوس و شهوت و لذت و درد را در توده مردم به خصوص در زنان و کودکان و بردگان به انواع گوناگون می توانی یافت، حتی در کسانی که به ناحق عنوان آزاد مرد به خود نهاده اند. گفت درست است. گفتم ولی افراد ساده و معتدل که از خرد و بصیرت و اصول درست پیروی می کنند گروهی کوچکند که از طبیعت نیکو و تربیتی شایسته برخوردارند. گفت این نیز درست است. گفتم نمی بینی که در جامعه ما آرزوها و اندیشه های خردمندانه این گروه کوچک به هوس‌ها و میل‌های اکثریت افراد جامعه که در مرتبه ای پست‌تر قرار دارند حکم می‌راند؟ گفت چرا می‌بینم؟ گفتم بنابراین اگر بتوان درباره جامعه‌ای گفت که بر هوس‌ها و شهوت‌های خود غلبه دارد و حاکم بر خویشتن است، این عبارت‌ها درباره جامعه ما صادق است. گفت بیگمان. گفتم پس باید این جامعه را جامعه خیشتندار بنامیم؟ گفت البته. گفتم اگر جامعه‌ای بتوان یافت که در آن همه افراد اعم از حاکم و محکوم در این امر متفق باشند که کدام طبقه باید بر دیگران حکومت کند، همین جامعه ماست. گفت بدیهی است. پرسیدم در چنین جامعه‌ای کدام یک از دو دسته خیشتندارند؟ آنان که حکومت می کنند یا آنان که محکوم و مطیعند؟ گفت هر دو دسته. گفتم می بینی که حدس ما درست بود وقتی که گفتیم خیشتنداری نوعی هماهنگی است. پرسید مقصودت چیست؟ گفتم متوجه نیستی که خیشتنداری چه فرقی با شجاعت و دانایی دارد؟ شجاعت و دانایی هر یک تنها در جزئی از جامعه وجود داشت و همین کافی بود برای اینکه آن جامعه را شجاع یا دانا بنامیم، ولی خیشتنداری خاصیتی است که در تمام جامعه هست و همه اعضا و اجزای آن را اعم از ضعفا و اقویا و طبقاتی که میان این دو قرار دارند و اعم از کسانی که به سبب بصیرت و خرد یا نیروی بدنی یا توانگری یا به هر علت برتر از دیگرانند به هم می پیوندد و هماهنگ می سازد. خیشتنداری به معنی راستین چه در فرد و چه در جامعه همین توافق نظر و اتفاق عقیده همه اجزا است، اعم از عالی و دانی، در اینکه کدام جز باید به اجزای دیگر حکم براند. گفت با نظر تو کاملا موافقم. گفتم بسیار خوب، سه خاصیت را توانستیم در جامعه خود پیدا کنیم و نمایان سازیم، ولی جامعه برای اینکه بتوان گفت از قابلیت بهره ور است باید خاصیتی چهارم نیز داشته باشد. این خاصیت چهارم عدالت نیست؟ گفت البته. گفتم گلافکن، اکنون باید مانند صیادانی که بیشه ای را محاصره کرده اند به هوش باشیم تا عدالت راه گریز پیدا نکند، چه اگر بگریزد به چنگ آوردنش دشوار خواهد بود. شک نیست که در اینجا نهفته، پس نیک بنگر، شاید زودتر از من ببینی و به من بنمایی. گفت بسیار مشتاقم ببینمش، ولی بهتر است تو پیش بیفتی و من به دنبالت بیایم تا اگر دیدی به همه ما بنمایی. گفتم بسیار خوب، از خدا یاری بخواه و به دنبال من بیا. گفت می آیم. گفتم ویژه ایست انبوه و تاریک که نه چشم چیزی می بیند و نه راهی برای پیش رفتن هست، با این همه باید پیش برویم. گفت آری باید پیش برویم. ناگهان چشمم به چیزی افتاد و فریاد برآوردم. گلافکن، گلافکن، جای پایش را یافتم و نخواهد توانست بگریزد. گفت نوید خوبی است. گفتم عجب مردمان گیجی هستیم. پرسید چرا؟ گفتم دوست گرامی، او از آغاز پیش چشم ما بود و نمی دیدیم، درست چون کسانی که چیزی را به دست دارند و به دنبالش می گردند. عدالت پیش پای ما افتاده است و ما آن را در جاهای دیگر می جستیم. پس عجب نیست که تا کنون از دیده ما پنهان مانده بود. پرسید مقصودت چیست؟ گفتم دیریست که درباره عدالت می گوییم و می شنویم بیان که خود آگاه باشیم. گفت مقدمه را رها کن، اصل مطلب را بگو. گفتم گوش کن تا ببینی که حق با من است. اصلی که هنگام تأسیس جامعه بیان کردیم و صورت قانون به آن دادیم، گمان می کنم خود عدالت است. اگر بیادت باشد، نخستین قانونی که وضع کردیم و بارها درباره‌اش سخن گفتیم این بود که در جامعه هر کس باید تنها به یک کار مشغول باشد، کاری که با طبیعت و استعدادش سازگار است. گفت آری چنین گفتیم. گفتم بارها از دیگران شنیده و خود نیز گفته ایم عدالت این است که هر کس کار خود را انجام دهد و به کار دیگران دخالت نکند. گفت درست است. گفتم دوست گرامی، گمان می کنم عدالت به راستی همین است که آدمی وظیفه خاص خود را انجام دهد. می دانی چرا چنین می اندیشم؟ گفت نه. گفتم پس از آن که شجاعت و دانایی و خیشتنداری را در جامعه یافتیم، یگان خاصیتی که باقی می ماند به عقیده من آن خاصیتی است که نخست سبب می شود آن سه خاصیت پیدا شوند و بعد مادام که خود پابرجاست آنها را پابرجا نگاه می دارد. از طرف دیگر ساعتی پیش گفتیم که اگر سه خاصیت دیگر را پیدا کنیم، خاصیتی که باقی می ماند عدالت خواهد بود. گفت درست است. گفتم اگر بخواهیم روشن کنیم که از آن چهار خاصیت کدام یک مهمتر و اساسی تر از همه است، وظیفه‌ای دشوار در پیش خواهیم داشت، زیرا به آسانی نمیتوان گفت که آیا اتفاق عقیده میان زمامداران و زیردستان اساسی ترین خاصیت هاست، یا استوار داشتن مفهوم خطر در میدان نبرد، یا دانایی و روشنبینی زمامداران، و یا این خاصیت که هر یک از افراد جامعه، اعم از زن، کودک، برده، آزاد، کارگر، زمامدار و زیردست، شخصی یگانه به معنی راستین باشد و به حرفه‌ای واحد بپردازد و از دخالت به حرفه‌های دیگران بپرهیزد. گفت راست میگویی، چون این ترجیحی آسان نیست. گفتم پس معلوم میشود این خاصیت اخیر که در پرتو آن هر عضوی از اعضای جامعه فقط کار خود را میکند، با سه خاصیت دیگر یعنی شجاعت و دانایی و خیشتنداری در تأمین قابلیت جامعه رقابت می کند. گفت آری چنین است. گفتم جز عدالت خاصیتی می شناسی که در تأمین قابلیت جامعه با آن سه خاصیت دیگر رقابت کند؟ گفت نه. گفتم بگذار در تحقیق راهی دیگر پیش گیریم تا ببینیم آیا باز در همین عقیده استوار خواهی ماند؟ کار قضاوت را در جامعه به عهده زمامداران واگذار نخواهی کرد؟ گفت بیشک. گفتم هدف آنان در قضاوت جز این خواهد بود که هیچ کس مال دیگران را نبرد و مال او نیز به دست دیگران نیفتد؟ گفت نه، هدفی جز این نخواهند داشت. گفتم چون این هدف مطابق عدالت است؟ گفت آری. گفتم پس از این راه نیز ثابت شد که عدالت نیست جز اینکه هر کس صاحب مال و کار خود باشد. گفت آری. گفتم گوش کن تا در این نکته چه میگویی. اگر درودگر به کار کفش دوز بپردازد و کفش دوز کار درودگر را انجام دهد، یا آن دو ابزار کار و حرفه خود را با یکدیگر عوض کنند، یا یکی از آن دو به هر دو حرفه اشتغال ورزد، گمان می‌کنی از این وضع آسیب بزرگی به جامعه می‌رسد؟ گفت نه چندان. گفتم ولی اگر کسی که بر حسب استعداد طبیعی برای پیشه‌وری یا بازرگانی ساخته شده است ثروتی به دست آورد و آنگاه به اتکای ثروت یا نیروی بدنی یا مزیت دیگری از این دست بخواهد وارد طبقه سپاهیان شود یا سربازی بخواهد در جرگه پاسداران و فرمانروایان درآید بیان که صلاحیت آن را به دست آورده باشد و خلاصه اگر طبقات مختلف جامعه بخواهند ابزار کار یا حرفه خود را با یکدیگر عوض کنند یا هر کس در صدد برآید که در آن واحد به حرفه های گوناگون بپردازد، این بی‌نظمی و آشفتگی به عقیده تو مایه فساد جامعه نخواهد بود؟ گفت بدیهی است که این وضع جامعه را به فساد کامل سوق خواهد داد. گفتم این همه کارگی و به هم آمیختن طبقات سگانه نه تنها بزرگترین مایه تباهی جامعه است بلکه باید جنایتی بزرگ شمرده شود. گفت درست است. گفتم بزرگترین جنایتی را که نسبت به جامعه میتوان مرتکب شد به نام ظلم نمیخوانی؟ گفت چرا؟ گفتم پس معلوم شد ظلم چیست؟ عکس آن یعنی اینکه هر یک از طبقات سگانه پیشه‌وران، سپاهیان و پاسداران تنها به انجام وظیفه خود اکتفا کند عدل است و جامعه‌ای که چنین وضعی در آن حکم فرما باشد جامعه است عادل. گفت عقیده من نیز همین است. گفتم بگذار این نتیجه را هنوز قطعی نشماریم. اگر مفهومی را که از عدالت به دست آورده ایم با افراد آدمی تطبیق کنیم و آنجا نیز معلوم شود که این مفهوم با عدالت انطباق دارد، آنگاه با اطمینان خاطر ادعا خواهیم کرد که ماهیت راستین عدالت را یافته ایم. ولی اگر نتیجه چنان نباشد ناچار خواهیم شد تحقیق را از سر بگیریم. در آغاز بحث گفتیم که اگر بتوانیم عدالت را در محیطی بزرگتر پیدا کنیم، یافتن آن در آدمیان و پی بردن به ماهیت آن آسان‌تر خواهد شد. آن محیط بزرگتر به عقیده ما جامعه بود. از این رو جامعه کامل تأسیس کردیم، چه یقین داشتیم که عدالت را در آن خواهیم یافت. اکنون وقت آن است که آنچه در جامعه یافته ایم در افراد آدمی جستجو کنیم. اگر اینجا نیز همان را یافتیم مطلوب حاصل است. ولی اگر نتیجه غیر از آن بود که انتظار داریم ناچاریم به جامعه بازگردیم و در آنجا تحقیق را از سر بگیریم. چون بدین ترتیب آن دو را پهلوی یکدیگر نگاه داریم و به همدیگر بساییم، شاید بر اثر استکاک عدالت بیرون جهد و شعله ور شود، همچنان که اگر دو چوب را به یکدیگر بسایند آتش روی می نماید. گفت راه درست جز آن نیست و باید همان را پیش گیریم. گفتم وقتی درباره دو چیز که یکی بزرگ است و دیگری کوچک می گوییم آن دو از یک نظر برابرند، آیا نباید از همان نظر که با هم برابرند شبیه یکدیگر باشند؟ گفت بدیهی است. گفتم پس میان جامعه عادل و فرد عادل نیز از حیث عدالت نباید فرقی باشد، بلکه از این جهت باید همانند یکدیگر باشند. گفت آری. گفتم جامعه وقتی عادل است که هر سه جزء آن که هر یک از حیث استعداد طبیعی از نوعی دیگر است در یک صفت مشترک باشند، یعنی هر یک وظیفه خاص خود را انجام دهد، و حالان که خیشتنداری و شجاعت و دانایی وقتی در جامعه پدیدار می شود که هر کدام از اجزای آن صفتی دیگر داشته باشد. گفت درست است. گفتم بنابراین دوست گرامی باید بتوانیم در روح آدمی نیز آن سه جز را که هر یک طبیعتاً از نوعی دیگر است پیدا کنیم و بگوییم همان وضع که در جامعه سبب پیدایش خاصیتی می شد در روح آدمی نیز باید سبب پیدایش همان خاصیت شود. گفت شک نیست. گفتم پس معلوم می شود با مسئله بس دشوار روبرو هستیم، زیرا اکنون باید تحقیق کنیم که آیا روح آدمی آن سه جزء را در خود دارد یا نه. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب تیماوس 69 70 71 89 و 90. ادامه متن. گفت سقراط: این مسئله به نظر من چندان دشوار نمی آید. با این همه شاید آن ضرب المثل که می گوید هر چیز زیبا دشوار است در این باره نیز صادق باشد. گفتم آری، ولی گلافکن گرامی، جواب دقیق این مسئله را با روشی که تا کنون در این بحث داشته ایم نخواهیم یافت. برای رسیدن به این مقصود راهی بس دراز باید رفت و تحقیقی مفصلتر باید کرد. پاسخی که اکنون میتوانیم به دست آورد از حیث دقت در حدود پاسخهایی خواهد بود که برای دیگر مسائل پیدا کرده ایم. گفت مگر همین اندازه کافی نیست و خوشنودمان نمی کند. گفتم چرا، من نیز در حال کنونی به همین اندازه خرسندم. گفت پس نومید مشو و تحقیق را دنبال کن. گفتم نخست باید تصدیق کنیم که همان اجزا و خاصیت هایی که در جامعه دیدیم در ما نیز هست، وگرنه از کجا ممکن بود آن خاصیت ها در جامعه راه یابد؟ اگر تصور کنیم که مثلا شجاعت بدان سان که در جامعه تراکی و اسکیتی و دیگر اقوام شمالی یافت می شود، یا اشتیاق به دانش چنان که در جامعه ما هست، یا استعداد کسب ثروت بدان گونه که در مردم فنیقیه و مصر نمودار است، ناشی از افراد آن جامعه ها نیست، چون این تصوری بیشک غلط است. گفت حق با توست. گفتم در راستی این سخن تردید نیست و به آسانی میتوان به این واقعیت پی برد. گفت راست است. گفتم نکته مشکل اینجاست که آیا آن خاصیت ها و قابلیت های روحی به سبب نیروی واحد پدیدار می شوند یا به علت سه نیروی مختلف؟ یا باید گفت که آدمی نیروی خاص برای کسب شناسایی و فعالیت علمی دارد، نیروی دیگر برای خشم، نیروی سوم برای شهوت و میل، مانند میل به خوردن و نوشیدن و تناسل؟ یا نه، باید بگوییم که همه اعمال روحی آدمی ناشی از تمام روح است؟ روشن ساختن این نکته به نحوی که حق مطلب کاملا ادا شود آسان نخواهد بود. گفت من نیز بدین عقیده ام. گفتم بگذار بکوشیم مسئله را از راهی که توضیح می دهم حل کنیم تا معلوم شود آیا در همه موارد نیروی واحد در کار است یا نیروهای مختلف. پرسید از کدام راه؟ گفتم واضح است که یک چیز نمیتواند در یک آن و یک وضع و از یک حیث مصدر دو فعل متضاد شود یا دو انفعال متضاد را بپذیرد. پس اگر چنین حالی را در مورد فعالیت‌های روحی مشاهده کنیم، خواهیم دانست که در آنجا یک نیرو در کار نیست، بلکه نیروهای متعدد در کارند. گفت تصدیق می‌کنم. گفتم اکنون به دقت گوش کن. گفت بگو. گفتم ممکن است چیزی در یک آن و از یک حیث هم ساکن باشد و هم متحرک؟ گفت هرگز. گفتم بگذار در این نکته به توافق کامل برسیم تا در آینده اختلاف نظر پیش نیاید. اگر درباره مردی که ایستاده است ولی دست ها و سر خود را می جنباند، کسی بگوید که آن مرد در آن واحد هم ساکن است و هم متحرک، این سخن درست نخواهد بود. سخن درست در این باره این است که بگوییم بعضی اجزای بدن آن مرد ساکن است و بعضی دیگر متحرک، چون این نیست؟ گفت درست است. گفتم حال اگر همان کس به قصد مزاح ادعا کند که چون فرفره بیان که جای خود را تغییر دهد به دور خود میچرخد، از این رو هم تماماً ساکن است و هم تماماً متحرک و هر چیز دیگری هم که در یک مکان به دور مرکز ثابتی در چرخش است همین حال را دارد، ادعای وی را نخواهیم پذیرفت. زیرا در این موارد جزء متحرک و جزء ثابت یکی نیست، بلکه بعضی اجزا ساکنند و بعضی می جنبند. اجزای ثابت سبب می شوند که آن چیز در یک مکان پا بر جا بماند، زیرا این اجزا به چپ و راست متمایل نمی شوند.